بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسات گذشته ما در باره خداشناسی بود، طیف خداشناسی و شناخت اسماء خداوند، عمدتاً روی بحث ربوبیت و رحمانیت تأکید داشتیم که قرآن چگونه خدا رو با اسماءش میشناسونه، تنها به صرف اعتقاد به این که جهان یک خالقی داره، خدایی وجود داره، این نقشی ایفا نمیکنه در زندگی آدم. مثل اعتقادی است که به یه اصل علمی فقط پیدا کردیم که تو کتابا هست، زندگی خودمونو میکنیم و فقط قبول داریم که خدایی هم هست. خداشناسی که قرآن تعلیم میده، خدایی است که لحظه به لحظه ما با او کار داریم. خداوند اینطور نیست که ما رو در یه روزی آفریده باشه و بعد رها کرده باشه. ما در روز میلیون ها سلولمون میمیرن دو مرتبه، یعنی به جز سلولای اعصاب، سلول پوست، بقیه سلول بدن. هر روز معجزه است، هر روز هزاران آفرینش در وجود فقط فیزیکیمون داره انجام میشه. در آبی که میخوریم، در غذایی که میخوریم، در مبارزه‌ای که برای بهبودی از شر میکروب ها میکنیم، همه اینا یک نظمی است، یک جریانی است که یه دستی در کار هستش، یا اون طبیعتی که داره میگرده. غذایی که میخوریم، همه اون چه که دور و بر میبینیم به صورت دائمی حضور خدا رو در زندگیمون نشون میده. جلسه گذشته دو سه تا از داستانهای قرآن رو با هم دیگه خوندیم که چگونه اونایی که ربوبیت رو تجربه کردند چگونه مسئله رو درک و دریافت کردند. داستان دو باغ بود، داستان اون باغداران خسیس بود، اصحاب کهف بود. فکر کردم که شاید این ذکر مثال ها و نمونه ها کمک بکنه برای درک بهتر قضیه. به نظرم رسید که خب بسیاری از بحثایی که تعالی کردیم بحثای تئوریه، بحثای ذهنیه، ابسترکت در واقع. اگر بخوایم به صورت کاربردی واقعی بیشتر لمس بکنیم، حس بکنیم، خوبه در قالب داستانهای قرآن هم مسئله رو پیگیری بکنیم. امروز میخواستم که از داستان یوسف، حضرت یوسف استفاده بکنیم که او چگونه خدا رو شناخته بود. اون قسمتایی تو این داستان که نقش خدا رو تو زندگیشون، هم حضرت یعقوب پدر حضرت یوسف و هم خود حضرت یوسف. این داستان رو خب همه خوندین، شاید به کرات هم خونده باشین، ولی خب مهم اینه که فوکوس بکنیم رو اون نکات خاص که مورد توجهمون هست. اگر با یه برنامه‌ای، با یک در واقع طرح قبلی سراغش بریم، شاید نکات جدیدی پیدا بکنیم. بحث ما امروز خداجویی های یوسف هست. تو این ماجرا او نقش خدا رو چگونه میدید؟ خب این داستان رو توی بایبل هم خوندیم همه دیگه، در همون فصل نخست این کتاب هست دیگه، تو سفر پیدایش از همون شماره 27 به بعد داستان خوابی است که یوسف دیده و ماجراها آغاز میشه. به تفصیل البته این داستان توی کتاب مقدس هم آمده، ولی اونجا بیشتر جنبه داستان سرایی داره، ذکر جزئیات درش هست. اصولا خب چون انسان‌ها جمع‌آوری کردن، انسان هم توجهش، حساسیتش به وقایع هستش. یوسف چند ساله بود این خوابو دید؟ وقتی که تو مصر چند ساله بود؟ چقدر عمر کرد؟ در 110 سالگی مثلا دنیا رفت، پدرش در 147 سالگی از دنیا رفت. تک تک اسم 12 تا پسری که حضرت یعقوب داشته، یکی حضرت یوسف بوده. اسم اونا و اسم تک تک بچه های اونا که هر کدوم 6-7 تا بچه داشتن، تماما اسامیشون با دقت هست. همسرایی که گرفتن، اینا 66 نفر بعد اون نسل دوم شدن. بیشتر رو جزئیات رفته، کجا رفتن، چی خریدن، چه جوری ازدواج کردن، این همسرش به او چی گفت، نمیدونم از این حامله شد، اسمشو به چه دلیل اینو گذاشتن، همش روی وقایع و جزئیات تاریخی هستش که قرآن هیچ کدوم اینا رو مخصوصا اسم نیاورده، حتی اسم اون همسر عزیز مصر هم نیاورده، اصلا اسم مطرح نیست، این وقایع اهمیتی نداره، مهم پیام هاست و پند هاییست که از این ماجرا گرفته میشه. بیشتر قرآن روی اون نتیجه گیری ها تکیه کرده، که البته تو این داستانی که تو بایبله اون نتایج هم هست، ولی به مراتب ضعیفتر، خیلی سطحی در واقع گذشته از کنارش. حالا سعی میکنیم با هم بخونیم، هر جا که لازم بود من از تورات همون چه که هست خدمتون سعی میکنم اون قسمت رو هم بگم. اگر قرآن دارین قرآن رو باز بکنیم، از من آیاتی که به خصوص این نکات درش ذکر شده، از آیه 6 سوره 12 بیارین. صفحه 236. داستان همینطوری که میدونید از یک خوابی آغاز میشه. حضرت یوسف در زمان کودکی خوابی دیده و این خواب رو برای پدرش میاد تعریف میکنه. در تورات هست که ظاهراً خواب رو مکرر میدیده و این برادران به او حسادت داشتن، یه برچسبی هم روش گذاشته بودن، ها چیه بازم خواب دیدی، بگو ببینیم این دفعه چی دیدی. و این اواخر هم خوابهایی میدیده، به خصوص تو تورات هست که یه بار مثلا 7 شاخه گندم که چگونه به یکی همه تعظیم میکنن، شبیه این رو بار دیگه میبینه که ماه و خورشید و 11 ستاره بر او دارن تعظیم میکنن، احترام میذارن. توی تورات میگه که این خواب برای برادرانش گفت و اونا خیلی عصبانی شدن که خب تو میخوای حالا به حکومت برسی، میخوای به ما سلطه پیدا بکنی. بعد برای پدرش که تعریف میکنه، پدرم عصبانی میشه و یه مقداری او رو سرزنش میکنه که بچه جون از این خوابا دیگه چرا میبینی؟ یعنی تو فقط فکر میکنی که من و مادرت میام به تو تعظیم میکنیم. توی انجیل این چنین نوشته در واقع، یعنی عدم پذیرش و یه مقداری رنجش حضرت یعقوب. ولی اینجا وقتی که تعریف میکنه، حضرت یعقوب میفرماد که پسرم، پسرکم، عزیزم، این داستانو برای برادرات نگو، این خوابتو، که اونا نقشه میکشن علیه تو. حالا توی تورات نوشته که قبلا به اونا گفته، ولی اینجا میگه که نه، پدر میگه به اونا نگو. حتما یه سابقه ای هست که یه حسادتی پدر احساس کرده بوده که اونها نسبت به اینها دارن. اونا از 2 زن دیگه بودن، زلفه و لیه، که همسران دیگه حضرت یعقوب بودن، کنیزان او بودن. میگه اونا علیه توطئه میکنن، شیطان اصولا دشمن آشکاری برای انسان است، شیطان تحریکشون میکنه. و بعد توضیح که میده که این خواب چیه، میگه کذالک یجتبیک ربک، این چنین پروردگارت تو رو یجتبیک، مجتبا کرده. اجتبا یعنی نیروهای پراکنده یک کسی رو وحدت بخشیدن، جهت دادن. مالیات گرفتن هم تو عربی جبایه میگن، جبایت خراجه ها، هر کسی مالیاتش چقدر میشه مختصره دیگه، ولی وقتی همه اینا جمع میشه یه سرمایه فوق‌العاده‌ای میشه، میشه باهاش خیلی کارهای عمرانی بزرگی کرد. یا تو دهات دیدین یه آب باریکه ای از زیر سنگی کوه مثلا یه جا در میاد، اینو تو یه استخری یواش یواش یه هفته دو هفته طول میکشه، آب استخر که پر میشه اون زیرابشو میکشن، با اون آب میشه آبیاری بکنن زمینایی رو که زیر استخر. تو ایران خیلی این سیستم هست، اینو جبایه بهش میگن. انسانی که به جبایت میرسه یعنی تمام هم و غمش، وقتش، انرژیاش هدف پیدا میکنه، یک انسانی که آرمانی داره، جهتیابیه تو زندگی. میگه این چنین خدا تو رو در واقع نیروهاتو جهتدار کرده و یعلمک من تأویل الاحادیث، به تو تعلیم تأویل خواب رو آموخته، خدا میآموزه. و یتم نعمته علیک، این چنین نعمتش رو بر تو تمام میکنه، همونطور که بر آل یعقوب در واقع بر پدرانت ابراهیم و اسحاق و اینها تمام کرده بود. در واقع برخورد اولیه حضرت یعقوب اینی که این امر رو یه امر خدایی میبینه، در واقع ربط میده این رو به یک نوع موهبت الهی، یک نوع لطف و رحمت ویژه الهی که این فرزندش در معرض این انوار رحمت قرار گرفتن و یک آینده درخشانی در انتظار هست که توی تورات این رو آدم نمیبینه. این آغاز داستان هست. حالا پله پله جلو میریم. شما آیه 18 بیارین. خب این رو حسادتی که بچه ها داشتن، بالاخره توطئه میکنن و تصمیم میگیرن این رو بکشنش. این از راحیل بوده دیگه، یک مادر دیگه ای داشته که فوت کرده بوده. خیلی حسادت داشتن به یوسف. یوسف کوچکتر بوده، اونام 10 تا جوون قوی هیکل بودن، سنشون هم بالاتر بوده. تصمیم میگیرن که اونو از پیش پاشون بردارن. با هم صحبت میکنن که این اعصاب ما رو ناراحت کرده، چرا پدرمون علاقه داره به این، چرا انقدر اینو دوستش داره، ما اینو ترتیبشو میدیم از بین میبریمش، برای اینکه پدرمون تمام توجهش دیگه متوجه ما بشه. ما داریم زحمت میکشیم، چوپانی میکنیم، نمیدونم کشاورزی میکنیم، چرا این بچه رو انقدر دوستش داره. خلاصه میبرنش صحرا، اجازه میگیرن از پدر که اجازه بده بریم صحرا، میخوایم بازی کنیم، بدویم. میگه نه، من میترسم، شما خود سنتون بالاتره، میرین این اونجا بمونه، گرگی حیوانی چیزی مثلا ممکنه او رو پاره بکنه. و اینا هم از همین که میبینن یه همچی چیزی به ذهن پدرشون ممکنه خطور کرده باشه، از همین تصور استفاده میکنن و او رو توی چاه میندازن و بعدم اون پیراهن خونیش رو میارن و میگن بله، همونطور که پیش بینی کرده بودی، گرگ او رو پاره کرد. حالا عکس العمل خود پدر خیلی مهم هستش. باز این تو تورات به این حالت نیستش. تو تورات میگه که خود پدر گفته، اونا گفتن نمیدونیم چی شد فلان، میگه آها پس حتما گرگ از بین بردتش. ولی اینجا در واقع اونا هستن که چنین ادعایی میکنن. خب شما تصور بکنید به یک پدری که بچه‌هاش رو توصیه کرده که این برادر کوچیکتون رو نبرید و قبلا هم پیشبینی کرده با این همه توصیه کرده، بهش میگه میترسم برید مشغول بازی بشین، من گرم شد تو بریم، این برای ما خیلی کسر شنه که ما 10 تا آدم قوی هیکل گرگین و پس ما چی کاره ایم. خیلی هم به خودشون مینازیدن. در واقع پدر باید در تا اونجا که میتونه اینا رو به باد کتک بگیره و فوش بده دیگه. وقتی خبر میارن که این بچه کشته شده، عکس العمل پدر خیلی اینجا متینه. میگه جا او آیه 18 الا قمیصهی به دم کذبن، پیراهنشو با یک خون دروغین، یه بزی ظاهرا کشته بودن و پیراهن خونینشو میارن. یعقوب میگه که غالب بل سولت لکم انفسکم امرن، میگه نفستون، نمیگه دروغ میگین، نفستون یه چیزی رو خوب براتون جلوه داده. تسویل یعنی در واقع آدم خیلی کارا میکنه به نظر خودش منطقی میاد، یه حسابایی برای خودش میکنه که نه من باید این کارو کنم، اینو روش کم کنم، اینو بعد این دفعه جوابش بدم فلان. خیلی وقتا آدم خودش رو فریب میده. تسویل یک نوع راضی کردن نفس خود هست. میگه بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیلون، صبر زیباست، یعنی صبر زیبا، یعنی من باید صبر جمیل بکنم. صبر جمیل میگن صبریست که درش قرقر نیستش. یه وقت آدم یه صبری میکنه، یه مصیبتی براش آمده، خب دیگه کاری از دستش بر نمیاد، ولی دیگه بد اخلاق و بد خلق و خوب و همیشه کز کرده یه گوشه ای و یه حالت غم زده و هی ایراد به این بگیره، ایراد به اون بگیره، اینطوری قرار نبود بشه، چرا اینطوری شد، تو اگه این کار کرده بودی اینطور نمیشد. صبر جمیل یعنی قشنگه دیگه، این صبر داره زیبایی میکنه، یعنی زیباست اون تصویر صبرش تو اطرافیانش، یه حالت در واقع ناراحت کننده ای برای اطرافیان نیست. والله المستعان علی ما تصفون، خدا مستعانه، مستعان یعنی از او میشه استعانت گرفت، استعانت یعنی کمک. از اون چه که وصف میکنید باید از خدا کمک بگیرم. ببینید ما چقدر راحت به خودمون اجازه میدیم، همین که تصور کردیم که اینا دارن دروغ میگن، آدم میگه دروغ میگه خجالت بکشین فلان فلان شده، دوتا تو گوشی بهشون بزنه راستشو بگین چی کار کردین، ولی اینکه علم نداشته، مطمئن نبوده، نمیتونسته با بچه‌هاش اینطوری رفتار بکنه. هیچ جام نمیگه دروغ میگین، میگه نفستون یه کاری رو خوب براتون جلوه داده. صبر زیباست، من چاره جز صبر ندارم، از خدا کمک میگیرم بر اون چه میگید. نه در واقع دلالت بر این میکنه که فریب خورده، کلا سرش رفته، بگن خب دیدی چجوری راحت فریبش دادیم، نه از اون طرف اتهام میزنه و بعدم همش خداست. یعنی در برابر این مصیبتی هم که برش وارد میشه خدا رو داره میبینه. جا به جای این داستان میبینیم همش زندگی کردن با خدا مطرح هستش. این قسمت هم باز توی تورات نیستش که این چنین توجه به خدا حاصل شده باشه. حالا داستان زیاده که مفصله، میدونید، همینطور که بالاخره اونو تو چاه میندازن، اون کاروان این رو از چاه پیدا میکنه و میبره، یه نفر میخرتش. حالا تو قرآن ننوشته چه کسی، ولی اینجا توضیح داده، اسمش هم آورده، فوتیمار تو تورات، که رئیس محافظان دربار بوده، یه افسر فرعون بوده، افسر گارد بوده، گارد جاویدان در واقع فرعون. اون میخره، بچه دارم نبودن و خلاصه خیلی آدم خوبی هم بوده، این احترام میذاره و یوسف هم خب هم تربیت شده بوده و هم خوش قیافه بوده، این عزیز میشه تو اون خانواده، بچه هم نداشتن و خیلی محبت اینا در دل اونا جا میگیره و یواش یواش وقتی سنش هم بالاتر میاد همه یه چیز خونه رو به او میسپره، در واقع خونه بزرگی هم داشتن و رفت آمد و یواش یواش پست اداریش هم بالا رفته بوده، ظاهرا مثلا نفر دوم مصر شده بوده. این علاقه و احتراماتی رو جلب میکنه و خب اون زن اون شخص یواش یواش وقتی یوسف هم بزرگ شده، به سن بلوغ رسیده، خب اون هم شیفته یوسف میشه و اون داستان دیگه همه میدونید که یه روز که تو خلوت بوده تو کاخ، کسی نبودن، درا رو میبنده و خلاصه او رو به سمت خودش میکشه، قال هی تلک، تسلیم تو هستم، بشه تاب، درا رو هم به سختی میبنده. و خب داستان مفصله، میدونید که چگونه یوسف امتناع میکنه و اون قضیه میپیچه بیرون کاخ و همه متوجه میشن، زنان درباری همه ملامت میکنن این زن عزیز مصر رو که نگاه کن این حالا به غلام خودش مثلا توجه پیدا کرده و اینها، و اون مهمونی رو او ترتیب میده، زنان دیگر رو دعوت میکنه که ببینن که این چه کسی هست که من حالا این چنین شیفته او شدم. تو اون داستانی که ظروف میوه میذارن جلوی اونا و اینا، وقتی یوسف وارد میشه از بس هول میشن دستاشون رو میبرن دیگه، بعد میگی همون کسیست که منو ملامت میکردید، حالا اگه تسلیم نشه پدرشو در میارم، به زندان میندازم، حقیرش میکنم، خارش میکنم، تو سرش میزنم تا مجبور بشه. این عکس العمل یوسف هم باز نیست این چنین توی تورات. اینم خیلی جالبه، آیه 33، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، پروردگارا زندان برای من دوست داشتنی تره از آنچه که اونها منو به سوی آن میخوانند. یوسف یه جوانیست در سن بلوغ، در نهایت کشش جاذبه جنسی، اونم خب تنها زن عزیز مصر نیست، تمام زنان درباری دنبال این ماجرا هستن، طبیعتاً متناسب با جریان اون روزگار، مد و لباس و تشریفات و اینا همه معلومه که چه وضعیتی برای یوسف بوده، یوسفی که توی خونه در واقع غلام اون خانه است. تهدیدش وقتی به زندان میکنه میگه خدایا زندان برای من دوست داشتنی تره از آنچه که من رو میخوانند، و الا تصرف عنی کیدهن، نه اگه این توطئه اینها رو، نقشه اینا رو از من تو باز نداری، اسب و الیهن، نه با تمام وجود دارم کشیده میشم، و اکن من الجاهلین، در این صورت مرتکب جهالت شدم. جهل اینجا به معنای تحت تأثیر احساسات و غرایز قرار گرفتنه، نه نادانی، ندانستن. در واقع این چنین نبوده که یوسف مثلا از یک نیروی معصومیتی به صورت تکوینی برخوردار بوده، نمیتونسته این چیزا روش کارگر بشه. نه، میگه خدایا اگه کمک نکنی، جلوی مکر اینا نگیری، من دارم میرم، من به شدت دارم کشیده میشم. اسب الیه نه صحبت تو سوره چیزم آمده، سوره 78، اون رگبار شدید بارانو میگه که از آسمان میبینه، یعنی من با تمام وجود این غرائزم داره منو میکشه به اون طرف، خدایا به دادم برس که بتونم خودم رو مهار بکنم. بعد میگه فاستجاب له ربه، خداوند این دعای او رو اجابت کرد. فصرف عنه کیدهن، این نقشه های اونها رو، توطئه ها رو از او برکنار داشت. انه هو سمیع العلیم، او سمیع و علیمه، خداوند سمیع و علیمه. بحث ما راجع به ربوبیت بود جلسات گذشته، روی این موضوع خیلی تمرکز پیدا کردیم. اینجا بحث ربه، اون ربی که رب یعنی کسی که دائما بر انسان اشراف داره دیگه، مسلط به انسانه، حاضر و ناظر و مراقب انسان هست. این فرق میکنه با مفهوم الوهیت. ربوبیت یعنی همون ریاست، کسی که کنترل انسان داره. این اعتقاد به این که اون رب سمیعه، البته کسی انکاری نمی کنه که خدا نمیشنوه، ولی با تمام وجود این رو باور کردن که من دارم وقتی دعا میکنم از خدا چیز میخوام، اون میفهمه و علیمه و میدونه. یعنی این چنین با خدا مثل این که مقابلش دو متریش وایساده، با تمام وجود این رو باور درونی داشته باشه، این رو لمس کرده باشه که خدا مقابلشه، داره میشنوه. ببینید موضوع ربوبیت رو اینطوری در قالب یه ماجرا داره میاره، چگونه خواست از خدا، خدا هم این اجابت رو کرد، این نیرو رو داد بتونه در برابر غریزه جنسی که قوی ترین غرائزه، فوق العاده مشکل کسی، بخصوص تو این سنین جوانی، اونم در حد تحریک در نهایت خودش. یه وقت هست که یه نفر با آدم طرفه، یه وقت هست که نه، یک خیلی است از زنان درباری و اینم یک مرد آزاده ای نیست، این غلامه، مجبور باشه تو اون خونه، مجبور اون احترامات رو رعایت بکنه. یه وقت خاطر مثلا در میره، میذاره میره، میگه من نمیخوام در معرض این وسوسه ها قرار بگیرم، ولی چاره ای نداره که بمونه اونجا زندگی کنه با اینها. یکی هم این نکته است که آدم میبینه چطور در سر بزنگاه اونچه که به داد یوسف رسیده باز همین اعتقاد به ربش هست که او رو سمیع و علیم میدونه. خب ماجرا خیلی مفصله که بالاخره اونا میبینن که این تسلیم نمیشه و شایعه میپیچه، اینا میخواستن قضیه رو ماسمالیش بکنن کسی متوجه نشه، ولی شایعه میپیچه تو شهر که بله، همسر عزیز مصر عاشق غلامش شده و اینا میخوان سرصدا بخوابه. به نظرشون میرسه حالا چیکار کنیم، بگیم یه چند سباه اینو بندازیمش تو زندان تا آبا از آسیا بگذره، بگیم بله تقصیر این بود، چون خود اون زنم این ادعا رو کرده بود یه ماهی که من تقصیر ندارم، او میخواست در غیاب شوهرم مثلا بر اتاق من وارد بشه و چه بکنه. در حال قصدشون این بوده که تا یه مدتی، مثلا فرض کنید 2-3 ماهی، تا فراموش بشه این قضیه، یوسف را در زندان نگه دارن. خب تو زندان که وارد میشه، اونجا هم باز لیاقتش، کاردانیش نشون داده میشه بر حسب اونچه که تو تورات نوشته شده. تو زندان هم رئیس میشه، خود مسئولین زندان میبینن آدم لایقیه، اونو جزو به اصطلاح مسئولین و مدیران داخلی میکنن رو وضع زندانیان. اونم تا اونجا که از دستش برمیامده خیر و خدمت میکرده به اونها. دوتا از زندانیا خواب میبینن، حالا توی تورات اینو مفصل نوشته، یکیشون نانوای دربار بوده، یکیشون ساقی بوده، هر دو زندان افتاده بودن، کار خطایی کرده بودن. اون نانوای خواب میبینه که چند تا نان روی سرش حمل میکنه و پرنده ها از اون نان دارن میخورن. اونم که ساقی بوده خواب میبینه که داره مثلا یه تعدادی شاخه های انگور رو میفشاره، آب میگیره مثلا برای مثلا درست کردن مشروبات. به یوسف میگن که تو آدم خیلی خوبی هستی، ما انا نراک من المحسنین، آدم خیلی خوبی نیکوکاری تو رو میبینیم، آدم فهمیده و با اطلاعاتی هم هستی، ما یه همچین خوابی دیدیم، میشه برای ما این خواب رو تعبیر بکنیم؟ خب معمولا یه کسی که یه دانشی اطلاعاتی داره زود قرره میشه دیگه، خودشو میگه ای با ما پس این هستیم، خیلی خوب حالا بشینین بهتون میگم مثلا، یا یه چیزی هم مثلا امتیازی هم ازشون میخواد بگیره دیگه. این قسمت هم نیست با این تفصیل توی تورات، تو تورات گفته خیلی خوب خوابشون رو تفسیر میکنه، ولی اینجا یه نکته خیلی جالبیه، خیلی با ارزشه. یوسف احساس میکنه حالا گوش پیدا کرده، دو نفر از که چون نیاز دارن آمدن پلوش، میگه از موقعیت من استفاده کنم تبلیغ کنم براشون. در واقع ببینید خودش مطرح نیستا، از موقعیت داره استفاده میکنه، میخواد چهار کلمه به اینا آموزش بده. میگه خیلی خوب صبر کنین، قبل از اینکه نهار بیارن من بهتون میگم. اونا مثل اینکه عجله داشتن، تون بگو میخوام بریم مثلا، حالا فرض کنین ساعت 11 و نیم 12 مثلا نهار میدن، زود بگو میخوام بریم مثلا زودتر تو صف غذا. میگه خیلی خوب صبر کنی، قبل از اینکه قضا برسه، قبل ان یعتی کما تعام کنم، یعتی کما تعامون ترزقانه، و قبل از اینکه قضا بیارن من بهتون میگم، ولی چند کلمه بذارید من باتون حرف بزنم. خود این خیلی نکته به نظر من مهمه که اون چه که تو دل یوسف میگذشته خودش نبوده که یک احساس خود برتربینی بکنه که میتونه یه قضیه پیچیده ای رو الان حل بکنه، از موقعیت استفاده کرده. ببین چی به اینا میگه، میگه که قبل از اینکه قضا بیارن من براتون میگم، ذالکما مما علمنی ربی، این چیزایی که میخوام بهتون بگم چیزاییست که ربم به من تعلیم داده. یعنی زود این کردیتو از خودش میخواد برداره، باز مسئله ربه. اول میاد ربشو معرفی میکنه به این زندانیا، هرچی هست به حساب اونه، باید در واقع کردیتش رو به او داد. اینا از چیزاست که رب به من آموزش داده. چرا به من آموزش داده؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرته هم کافرون، برای اینکه من اون آیین و شیوه و رفتار و اون فرهنگ مردمی رو که به خدا ایمان ندارن، آخرت رو هم قبول ندارن، من ترک کردم. یعنی من پشت کردم به یک سلسله اعتقاداتی که اعتقادات باطل بود. اون وقت چیکار کردم؟ و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پیروی کردم از آیین، از شیوه پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب. حالا مگه شیوه اونا چی بوده؟ ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما به خدا چیزی رو شرک نمی‌ورزیم، سزاوار ما نیست. یعنی خط فکری ما، خاندان ما، پدرم، پدر بزرگم، جدم ابراهیم، ماها آیینمون این نبوده که در برابر خدا انگیزه های دیگه، عوامل دیگه رو دخالت بدیم تو زندگی. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. این یه فضیلتیست که خدا به ما داده، نه تنها به ما، به همه داده، علی الناس، ولی بیشتر مردم قدر اینو نمیدونن، استفاده ازش نمیکنن. یعنی در واقع میخواد بگه این استثنایی نبود که پدر و جد و اجداد ما اینطوری شده باشن، خدا این توفیق رو به همه داده، بعضیا قدرش رو نمیدونن، تو دنیا میرن دنبال قدرتمندان، ولی این اجداد ما خالصا مخلصا خدا رو عبادت میکردن. بعد یا صاحب یا سجن، خب ای رفیقا، هم رفیقا هم بندان هم زندانیان من، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، این اربابای پراکنده دنیایی بهترن؟ این رئیس اونجاست، این فرعون، اون قیصر، اون کسراست، این نمیدونم تیمسار، اون نمیدونم میلیونر، اینا همه ارباب مردم شدن، اینا بهتره یا اونی که واحده و بر همه اینها مسلط چیره است؟ کدوم بهترن؟ خیر کدوم بیشتر به درد آدم میخوره؟ ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این چیزایی که شما تو دنیا دنبالش هستین اطاعت میکنید، برای اینها یه مقاماتی قائل شدید، میگید این شاه سایه خداست، این میگه ولی فقیه نمه فلانه، میگه این حرفا رو خودتون گذاشتین، اینا رو خودتون چسبوندین. ما انزل الله به هم سلطان، خدا هیچ دلیلی برای اینا نذاشته. بشر در طول تاریخ مگه غیر از این بوده؟ همیشه یه چیزایی رو نسبت میدادن که نمیدونم، حتی تو چیزای گذشته خود ما آثار نقش برجسته توی فارس برید، اون اهورامزداست که اون به اصطلاح چیز مشروعیت رو داره به شاه میده، تو ذهن ما ایرانیا بوده فرح ایزدی، در واقع خدا تعیین کرده. تو هر کشوری یه سلسله اعتقاداتی هست، برای کسانی یه امتیازاتی قائل میشن، همه جا بوده اینطوری نیست. میگه این حرفا رو خودتون درآوردید، اینا در عالم واقع که این چیزا وجود نداره. ان الحکم الا لله، حکم قضاوت قانون با خداست. امر الله تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خداوند فرمان داده که جز نسبت به او از هیچ کسی کرنش و فروتنی و تعظیم و تکریم و اینها نداشته باشید. دین قیم اینه، ولی بیشتر مردم نمیدونن. این قسمت مطلقاً در تورات نیست. میگه که خب آمدن این دوتا زندانی و یوسف خوابشون رو تعبیر کرد، توضیح داد، ولی این بخش که از این موقعیت استفاده کرده چون نیاز دارن اونا خوابشون تعبیر بشه، حاضرن بیشینن چهار کلمه باشون حرف بزنه. از این موقعیت یوسف تو زندان استفاده کرده، داره این اول توضیحات بهشون میده، خط فکری خودشو داره نشون میده، همش هم به حساب رب خودش میذاره. میگه خیلی خوب، حالا این دوستان زندانی من، بذارید بگم که خوابتون تعویلش چگونه هستش. حالا کاری با اون نداریم، توجه ما به سر این نکات ربجوییه در واقع، که چگونه اینجا خدا رو با واحد و قهار میشناسه، ارباب متفرق رو رد میکنه و به اونا توجه میده که در واقع چه اتفاقی افتاده. خلاصه اینا از زندان آزاد میشن، پیشبینی که کرده بوده یوسف تحقق پیدا میکنه، یکشون اعدام میکنن، اون که نونوای دربار بوده، اون رو هم که ساقی بوده میبخشنش، و بعد مقامات بالا میرسه و رئیس کل در واقع رستوران ملوکانه میشه دیگه. خلاصه پادشاه بعد خواب میبینه 7 گاو لاغر که از رود نیل در میان، اول 7 گاو چاق بعد 7 گاو لاغر در میان. اون گاوهای لاغر که استخوانی و زشت بودن اونا رو میخورن، گاوهای چاقو، و 7 شاخه خشک گندم که اینا هم 7 شاخه در واقع خیلی خوب رو اونا مثل این که میخورن. از هر کی میپرسه هیچ کی نمیدونه، میگن خب دیشب حتما زیاد خوردی، خوابای پریشانه، خوابای عوضیه، ما اصلا این خوابای عوضی رو نمیتونیم. اون کسی که تو زندان بوده قبلا، مثلا حالا فرض کنید 7-8 سال پیش این ماجرا براش پیش آمده بوده، یه مرتبه یادش میفته که آه من اون موقع که تو زندان بودم یکی از زندانیا بلد بود تعبیر خواب رو. اون موقع هم یوسف بهش سپرده بوده که تو وقتی آزاد میشی برو بگو بابا یه آدم بیگناه اینجا افتاده، هیچ کی دنبال پروندهش نیست، اون پرونده راکت شده بوده دیگه. اینا مثلا یادش رفته بوده، میره تو کار مشروب و اینا دیگه فراموش میکنه دیگه. اونجا یه مرتبه قرآن میگه یادش میفته که بابا ما یه همچی دوستی تو زندان داشتیم. اونجا میگه آ من یه کسی رو میشناسم و او خیلی این چیزا رو میدونه، بفرستیم عقبش او بیاد بگه. وقتی میفرستن عقب یوسف، یوسف امتناع میکنه، میگه نه من نمیام تا تکلیف روشن بشه. داستان اون زنان چی بود که دستشون رو بریدن؟ یعنی در واقع میخواد اول تبرئه بشه. همینطوری یا کسی که اتهام بهش زدن که این مثلا با همسر اربابش سر و سری داشته، این درست نیست که بیاد تو این جامعه. اول میخواد در واقع تبرئه‌اش بکنن، بفهمن قضیه چی بوده، بعد در واقع تبرئه شده بیاد بیرون. این میگه اول اینو بدین ترتیبشو بدین. خلاصه این عزیز مصر اینا رو جمع میکنه، میگه که این قضیه چی بود، ما خط بکن نه از این آیه 50، ما خط بکن نه از رابطتون نه یوسف ان نفسهی، کارتون چی بود که دنبال یوسف شما میگشتید و او رو میخواستید به سمت خودتون بکشین؟ اونا میگن قلنا حاش لله ما علمنا علیه من سوء، میگن پناه بر خدا ما هیچ بدی از اون ندیدیم. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق، این زن عزیز مصر میگه خب حالا دیگه مسئله روشن شده، دیگه نمیشه کتمان کرد. انا راودته عن نفسه، من باهاش مراوده میکردم، من دنبالش میرفتم. و انه لمن الصادقین، اون راست میگه. یعنی بعد از این 7-8 سالی که حالا آقا تو زندان مونده، بالاخره اعتراف میشه که بله اون بیگناه هست و ما دنبالش بودیم. اینجا یوسف در واقع توضیح میده چرا من خواستم که قبلا این تبرئه حاصل بشه، نمیاد بیرون تا این مسئله رو اونا روشن کنن. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. خواستم تا اون بدونه، اون مرد شوهرش در واقع فوتیمار، بدونه که من در مخفیانه به او خیانت نکردم. اتفاقا اونجایی که این زن درا رو قفل میکنه و میگه من تسلیمم، میگه که یوسف میگه این ارباب من خیلی به من خوبی کرده، خیلی جایگاه من رو نیکو داشته، واقعا هم بهش محبت کرده بوده، من چطور میتونم به زنش خیانت کنم؟ او همه چیه این کار خود در اختیار من گذاشته به جز همسرش، من چطور به خودم اجازه بدم که به زن او نظر سوی داشته باشم؟ من چنین نمی کنم. در واقع اینجا میخوان میگه بره اول میخوام اون باور بکنه که من به او خیانت نکردم، بران که ان الله لا یهدی کید الخائنین، خدا نقشه هایی رو که بر اساس خیانته به هیچ جا نمیرسونه، یعنی خائن رسوا میشه. ببینید باز اینجا توجهش به خالقه، یه قانون رو داره میگه. کید یعنی برنامه ریزی، نقشه. آدم خیلی فکرا میکنه طرح و توطئه علیه دیگران، اینا نقشه ریزی است که آدم علیه دیگران میکنه. نقشه‌ای که بر اساس خیانت باشه میگه خدا به جایی نمیرسونه، موفق نمیشه تو زندگی. خواستم قبلا اون ببینه، اون به اصطلاح ارباب من بدونه که من در پنهانی به زنش نظر بدی نداشتم و من اعتقاد دارم کاری که رو خیانت باشه به نتیجه نخواهد رسید. خود اینجام باز خیلی جالبه که در خدا میبینه این مول. حالا یوسف رو از زندان آزاد کردند. شما اینو تصور بکنید، خوابی پادشاه دیده، یوسف در واقع تعبیرشو کرده، همه چی این پادشاه حیرت زده شد. داستانی که میدونین، گفته که 7 سال در پیش، 7 سال قحطی هست، اون چه که گندم درو میکنید، بخشش که مصرف میکنید هیچی، بقیه رو همه رو تو اون خوشه خودش نگه دارید، تو انبارا نگه دارید، 7 سال سخت در پیش هست. بعد ببخشید اولش 7 سال پر چیزه، این 7 سال خوب صرف جویی بکنید، ولی بعد از اون 7 سال سخت خواهد آمد. اون 7 سال بعد از این 7 سال باید شما بخورید، اون داستان 7 گاو لاغر که از 7 گاو چاق میخوردن اینا. خب اینا رو میگه که خب خیلی برای همه عجیبه که این چطور این مطلب رو فهمید و متوجه میشن که این بیچاره بیگناه سالیان دراز تو زندان بوده، تقصیر دیگران بوده و این چقدر آدم پاکدامنی بوده، غلام یک خانه. معمولا خب اینا از خدا میخوان همچین اتفاقی بیفته، زن صابخونه اگه علاقمنده به او باشه، این خودش میتونه جای اون مرده قرار بگیره، پست و مقامات دولتی پیدا میکنه، بالا میره. خب این به عنوان یه قهرمان الان آزاد شده، رفتن سراغش از زندان، لباس نوبش دادن، این حالا وارد کاخ میشه. میتونید اون صحنه رو تو ذهن خودتون تصور بکنید، درست مثل یک سرداری که حالا به فتحی کرده داره میاد تو شهر، مثلا استقبالی که مثلا تو فرانسه از جنرال دوگل کردن، مثلا اینا تو تاریخ اینا رو ناپلئون مثلا بعد از اون فتوحاتش چطور همه مردم جمع میشن، تظاهرات، همه نگاه تحسین، همه جمع شدن تو کاخ. حالا این جناب یوسف، این از زندان داره میاد، همه یک نگاه در واقع قهرمانی دارن به این میکنن. قاعدتا آدم انتظار داره یوسف خودشو گرفته باشه، خب بله ما اینیم دیگه، ما آقازاده ابراهیمیم مثلا فلان. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، از او تجلیل میکنن، ولی میگه من هرگز خودم رو تبرئه نمیکنم. ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بسوء. نفس انسان دائما انسان رو به بدی امر میکنه. اماره مبالغه امر دیگه. الا ما رحم ربی، مگر ربم رحمی بکنه، رحمم ربم لطفی بکنه. ببینید نمیخواد بگه من کسی هستم، همه توجهات به سوی یوسفه، ولی یوسف همه را از خودش برمیگردونه، میگه او، میگه من خودم تبرئه نمیکنم. و واقعیتش هم همینه، با تمام وجود میگه خدایا من دارم میرم، دارم کشیده میشم، اگه جلو من نگیری، دست من نگیری، من رفتم. اسب و الیهن، با شدت دارم کشیده میشم، خدایا کمک کن به من. در واقع میگه خداست، او رحم کرد، او کمک کرد منو. ان ربی غفور رحیم، رب من، ببین همش تکیه رو ربه، او بخشنده مهربانه. همش خود فراموش شده است. در واقع هیچ جای داستان نمیبینیم که یک جا یوسف خودش رو گرفته باشه، احساس کرده باشه ما حالا کسی هستیم، چیزی هستیم، کاری کردیم، هنری داریم، من آنم. نه، همه جا او رو میبینه، همه جا دست اون رب رو میبینه. اینم باز نیست تو تورات به این حالت. اونجا فقط عرض کردم داستان هست، داستان به طور کلی هست. این جنبه های آموزشیش که خداجویی های خالص این بندگانه نداریم تو اون کتاب. حالا پادشاه میگه اینو بیارید، در آغوش میگیره، میگه من اینو تو میخوام چیز ویژه من بشی، و نخست وزیرش میکنه، فرد دوم، شخصیت دوم مصر میشه، و میگه چی کار، چی به چه کمکی من میتونم بکنم. میگه چی، این پروژه رو من خودم میتونم اجرا بکنم، این پروژه برنامه به اصطلاح جیره بندی 7 ساله رو منو بذار مسئول در واقع این پروژه. انی حفیظ علیم، من هم میتونم حفظ بکنم این مواد غذایی رو، هم دانش دارم برای این کار. اصلا مسئول این 7 سال صرفه‌جویی و 7 سال قحطی میشه، 14 سال این پروژه عظیم دولتی رو، یعنی نجات میده جامعه اون روز و سرزمین مصر. خب سرزمین پهناوری بوده، از اون دوران سختی که میبایست همه از گرسنگی میمردن. حالا این مفصل، بله، بریم تو آیه 64. باز یه نکته ای از حضرت یعقوب هستش. خب این دوران قحطی شروع میشه، فشار بر همه میاد دیگه، همه شهرها و دیار اطراف. برادرای حضرت یوسف و پدرشون در کنعان زندگی میکردن دیگه. کنعان خب سرزمین جدای از مصر بود، قحط سالی بیداد میکرده، حالا دیگه نیست، دنیا به هم وصل شده، یه جایی وضعش خراب باشه از جای دیگه میارن. اون موقع که این حرفا نبوده، اونا تحت فشار قرار میگیرن چیکار بکنیم، و قرار میشه که بفرسن اینا، برن پول هرچی دارن ببرن اونجا و از مصر گندم بخرن. و میخوان از پدرشون، یه بار که رفته بودن یوسف میخواسته اون برادرش رو هم ببینه، به اینا نمیده، میگه که مگر اینکه برادرتون رو بیارید، بنیامین. داستان مفصله، من وارد جزئیات نمیشم. اینا میرن از پدر خواهش میکنن که تو اجازه بده بنیامین رو ما ببریم. اونم تنها برادر یوسف بوده از یک مادر. پدر خب میبینه یه بار اینا این حرف رو زدن، بردنی اون یوسف رو سر به نیست کردن، دلش نمیامده اجازه بده برادر کوچیک اون رو هم که کوچکترین فرزندش بوده او رو ببرن. قال هل آمنکم علیه الا کما امنتکم الا اخیه من قبل. چطور من میتونم به شما اطمینان کنم؟ یا تو میاد اون موقع در مورد یوسف بهتون اطمینان کردم؟ فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. باز ببینید اینجا پدر یعقوب در واقع به خودش نمیتونه بگه که حالا من اینو بهتون نمیدم پس همه چی به اختیار منه، منم که حفظ میکنم بچه هامو. میدونید آدم زود اشتباه میکنه دیگه، پس منم که برنامه ریزی میکنم، مراقبت میکنم از خطرات. میگه آها نه، فالله خیرون حافظن، خدا بهترین حافظه، و هو ارحم الراحمین، او بهترین رحم کنندگانه. اینجا باز از نکات درس آموزی است که خود حضرت یعقوب باز او هم این پدرم خودشو نمیدیده. تو برنامه‌های زندگی روزمره‌اش هم هر چی هست همون ارحم الراحمین رو، خیر و حافظن رو میدیده. بعد تو آیه 66 باهاشون یه شرطی میبنده، میگه من اینو نمیفرستم مگر اینکه یه وثیقه ای شما بذارید که حتما بر من بیارید این رو، مگر اینکه در یه شرایط فورس ماژور به اصطلاح قرار بگیرین که خودتون نتونید، بیاین با هم قرارداد ببندیم، یعنی دست بگیم شرطی با هم بذاریم که حتما بر این سوگند بخورید. بعد میگه قال الله علی ما نقول و وکیل، خدا بر اون چه داریم میگیم وکیله، یعنی خدا رو حاضر و ناظر میدونم، بیاین با هم این قول و قرار ببندیم، خدا هم بر اون چه میگیم وکیله. اینجا هم باز ببینید تأکیدش اینه که آدم چون معمولا همیشه تو اینجور موارد خودشه که داره برنامه ریزی میکنه، او رو نمیبینه، ولی میبینیم تو همه مقاطع خدا رو داره میبینه. بعد توصیه میکنه به این بچه هاش، قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، پسرانم از یه دروازه وارد شهر نشید. اینا 11 نفر بودن دیگه، همشون هم خوش سیما و خوش هیکل بودن و خب حسادت ممکن بوده بر بیانگیزه، حالا به چه دلیل روشن نیست، که میگه از یه دروازه وارد نشین، شاید اونا احساس کنن اینا میخوان توطئه بکنن، بالاخره 10 تا برادری نیرویی برای خودش دیگه، اون موقع که پلیس و ارتش اینا بوده، اینا ممکنه تو شهر به یه جا حمله کنن، برن مثلا یه پاسدارخونه رو بگیرن، فرق داره با 10 تا آدم تک تک، متفرق هر کدوم از یه دروازه وارد بشین. وادخلوا من ابواب متفرقتن، از دروازه‌های مختلف وارد بشین، و ما اغنی عنکم من الله شیئا، اینم خیلی نکته ظریفیه، من کوچکترین چیزی که شما رو بی نیاز از خدا بکنه بهتون نگفتم. یعنی فکر نکنید من دارم این توصیه رو میکنم چیکار بکنید چیکار بکنید دیگه قضایاتون حل میشه، شما نیاز به خدا دارید، هرگز کوچکترین بی نیازی بر شما من به وجود نمیارم. ان الحکم الا لله، حکم تصمیم فقط برای خداست، یعنی هرچی هست اونه، من فقط در حد همین عقل محدودم و همین به اصطلاح چیزی که به نظرم میرسه دارم بهتون توصیه میکنم که این کارو بکنید. ببین آدم زود خودشو گم میکنه، زود فراموش میکنه، یه چیزی به ذهنش میرسه این کارو کنید اون کارو کنید، فکر میکنه حالا اینا که بگه به فرزندانش به دوستانش مشکل حل شده، میگه نه اینا رو من دارم میگم ولی شما نیازمند خدا هستین، اینا کوچکترین بی نیازی برای شما به وجود نمیاره که دیگه مغرور بشین که حالا اینجوری بریم موفق میشیم. حکم دست خداست، علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون، به او توکل کردم و اهل توکل باید به او توکل بکنن. خب اینجا باز یه نکته است که از چنین پدری باید چنان پسری به وجود می آمد که همش خدا رو می بینه، حرفای عادیش که داره تو خونه به فرزندانش میزنه دائما خداست، که اونا یادشون نره که هر جا دست خدا رو ببینن. آیه 77 باز یه نکته داره که حالا این برادرها آمدن پیش یوسف، میگن بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، گرسنه ایم، همه از گرسنگی دارن میمیرن، چه میکنن. خب اینجا میگه که شما چند نفر هستین و چگونه هستین، و میگن بله ما این تعدادیم، یه برادرم داشتیم که او چیز شده، او در واقع از دنیا رفته. یوسف برنامه ریخته بوده به تدبیر الهی که اون برادر رو پیش خودش نگه داره، بنیامینو که تنها برادره از ناحیه میخواسته، اون بنیامینو اون تنها برادر رو از ناحیه برادری که با مادر یکی بودن نگه داره. اون داستان رو به وجود میاره که اون ظرف آبخوری خودش رو تو یکی از بارهای اونا میذاره، بعد که اینا حرکت میکنن میرن، اون یکی از مامورین میگه جار بزنین که این گم شده، میخوایم بگردیم تو بار چه کسی هستش. میخواسته با یه تدبیر، اون موقع دیکتاتوری نبوده خیلی راحت بگه من نمیذارم که این بره. خلاصه اون میگه که خب اگه شما دزدیده باشین چی؟ میگه که نه، ما که برای دزدی نیومدیم، تو بار هر کسی پیدا کردیم خب خود اون رو شما نگهدارید، خود اون اسیر شماست. اول بارای بقیه رو میگردن، بعد میرن سراغ بار بنیامین، توی اون پیدا میکنن. وقتی تو بار اون پیدا میکنن، اینا برادران نسبت به اونم حسادت داشتن دیگه، میگن آه پس این دزده، برادرش هم دزد بوده. حالا خود یوسف اونجا ایستاده، قالو ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل. آها، این اصلا همشون با مادر با ما فرق دارن، این اصلا همشون دزد و دغلن، برادرش هم از قبل دزد بوده. فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. یوسف به روی خودش نیاورد، اسرها یعنی سر نگه داشت تو خودش، آشکار نکرد برای اونها، جلو چشم خودش داره میگه اونم دزد بوده. قال انتم شر مکانن والله اعلم بما تصفون. میگه شما در بد جایگاهی هستید. یه وقت از طرف میگه خودتون دزدین، فلان فلان شده ها، آدمای بی سر و پای فلان، برین گمشین مثلا نیست. میگه شما در بد مکانی هستید. باز نمیگه شما خودتون بدید، انتم شر مکانن، یعنی در یه جایگاه، در یک موقعیت بدی قرار گرفتی. یه وقت یک کار بدی میکنه، آدم میگه تو آدم بدی هستی، یه وقت آدم میگه که تو در بد موقعیتی قرار گرفتی، در بد جایگاهی هستی، یعنی این جایگاهی که به خودت اجازه میدی این کارو بکنی، در واقع ایراد و آدم به اون جایگاه داره میگیره. بعد نمیگه من اون اشتباه میکنی دوز نبوده، والله اعلم بما تصفون، خدا میدونه بر اون چی که میگین، خدا میدونه راست میگید یا نه. در واقع بازم به اونا دروغی نمیگه. اینم چقدر کنترل میخواد که آدم بتونه در برابر این اتهام مقاومت بکنه و عکس العمل به خرج نده. خلاصه اینا برمیگردن و بنیامین اینطوری گیر میفته و آیه 83 نشون میده که اینو حالا خبر رو دارن به یعقوب دو مرتبه میدن که اینم از دست رفت، این یکی هم دزدی کرد. آخه اونم میفهمی که بچهش که دزد نیست، اون میشناسه یه پدر که آخه چطور ممکنه هم چیزی. وقتی بهش خبر میارن باز میگه قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. باز رو صبر جمیل میگه، نفستون یه چیزایی رو براتون خوب جلوه میده، من باید صبر کنم، صبر جمیل. عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، امیدوارم خداوند همه اینا رو به من برسونه. انه هو العلیم الحکیم، خداوند هم علیمه و هم کارش رو حکمته. باز میبینیم توی همچی فاجعه‌ای معمولا وقتی همچی خبرهایی به یه پدر بیاد، چیزی که بهش توجه نداره خارج از عواطف خودشه، همش خودش آدم میبینه، تو سرش بزنه گریه بکنه، این بر اون بر به این فوش بده، به اون نمیدونم این کارو بکنه، ولی باز میبینیم که خدا رو داره میبینه. حالا داستان مفصل دیگه، این چشمش میگه تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف، تأسف میخوره، آه میکشه از تمام وجودش برای یوسف. نسبت به یوسف یه امیدهایی داشته، چون از بچگی دیده بوده اینا یه خوابایی میبینه، اونم میفهمیده این خوابا پرمعنیه، میدونسته که این باید یک آینده بسیار درخشانی داشته باشه، ولی وقتی دیده که این اینجوری نفله شده، همش در دلش قوغا بوده در طول، حالا من نمیدونم 20 سال چقدر، میگه که ابیضت عیناه من الحزن، از بس گریه کرد از قصه چشماش سفید شد، آب مروارید آورد در واقع. فهو کظیم، این قصهشو مثل چیزی که آدم تو گلوش گرفته باشه میخواد قورت بده، اینطوری غمش در گلو آمده بود. خلاصه بهش خیلی ایراد میگیرن که تو انقدر صحبت از یوسف میکنی تا مریض میشی و میمیری، بس کن دیگه، حالا 20 سال تموم شده رفته دیگه، چرا انقدر؟ قال انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. اینم از شاه بیت های این داستانه، من که به شما غر نمیزنم، انما اشکو بثی و حزنی، با خدا دارم درد دل میکنم، او سنگ صبور من هست، دارم شکوه دل میکنم، این گرفتاری هامو با خدا، از خدا چیزی میدونم که شما نمیدونید، شما رابطه رو ندارید. یه کسی که با خدا داره زندگی میکنه، خدا رفیقشه، هر چی داره، صمیمی‌ترین رفیقشه، با او داره میگه دیگه، شما که این روابط رو ندارید، من که با شما کاری ندارم، من با خدای خودم دارم راز و نیاز میکنم، چیزی میدونم که شما نمیدونید. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، بچه های عزیزم برید بگردید دنبال یوسف، هنوز ناامید نبوده. این چقدر جالبه ها، برید تحسس بکنید از یوسف و برادرش. ولا تیأسوا من روح الله، مایوس نشید از رحمت خدا. انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، مگر مردمی که ناسپاس باشند. کافر معنی کسی که حقایقو ندیده باشه. دلیل نداره کسی مایوس از رحمت خدا بشه. برید بگردید، یعنی نمیتونسته درک بکنه که این یوسف حتما باید کشته شده باشه. برید بگردید بچهای من، برید مصر این برون و برید سراغش، برید شاید بیابید اون رو. باز ببینید اینجا تعلیم داره به بچهاش میده، مایوس نشید. این چقدر درسه برای ما. ما تا یه کاری رو یه هفته دنبالش باشیم به نتیجه نرسیم، ما داریم بلش کن دیگه، به بنبست رسیدیم. سالیان درازه که این در انتظار فرزندش هست، باز میگه مایوس نشید. کسی که مایوس میشه خدا رو نشناخته، رحمت خدا رو آشنا نیست باش. مگه میشادم که خدا رو شناخته باشه رحمت او رو مایوس بشه؟ از بی‌نهایت همه چی برای خودش داره میسازه. قسمت های بعدم خیلی جالبه، آیه 90. خلاصه اینا میرن اونجا و وقتی داخل کاخ میشن دیگه، حالا ماجراها مفصله و یوسف خودش رو، یوسف این سوال رو مطرح میکنه. وقتی اونا میگن که خیلی بین قضایا واقعا عجیبه، میگن وقتی بر یوسف وارد میشن، قالو یا ایها العزیز و مسنا و اهلنا الضر، ای عزیز، عزیز به معنای مقتدر، بزرگ مصر، مثلا میگه اعلی حضرت همایون فلان، اون کلماتی که اون موقع بوده، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، ما زن و بچه‌مون پریشان شدیم، جئنا به بضاعت مزجاد، با یه چیز مختصر ناچیزی اومدیم، چیزی نداریم، خجالت میکشیم اون کالایی که آورده بودن. فاوفلن الکیل، تو پیمانه رو برای ما کامل بده، یعنی ما اون چی که آوردیم این که قابل نیست باید در ازای او به ما گندم بدی، تو نگاه نکن به اون چی که ما آوردیم، تو پیمانه کامل بده. تصدق علینا، به ما صدقه بده، به ما لطف بکن. ان الله یجزی المتصدقین، خدا آدمایی که اهل صدقه هستن جزا میده. ببینید با یه حال مثل گدایی که آمده باشه در برابر یه سلطان، رو زمین افتاده، تعظیم و تکریم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، داریم میمیریم، تو کمک بکن، ما که چیزی نداریم، هر چی هست توی، کار به کجا کشیده این ده نفر که او رو ته چاه انداختن، انقدر خودشون رو برتر میدونستن، روزگار چگونه است که حالا این ده تا برادر به این مقام ذلت در برابر او وایسادن. بعد یوسف میگه هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون، آیا میدونید موقعی که نادان بودید به یوسف و برادرش چه کردید؟ اینا یه مرتبه تعجب میکنه که این کیه که این ماجرا رو میدونه. قالو اینک لانت یوسف، مگه تو یوسفی؟ قال انا یوسف و هازا اخی، بله من یوسفم و این برادرم هست. قد من الله علینا، خدا به ما منت گذاشت. باز نمیگه من، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. همینطوره، اگر کسی تقوا داشته باشه، یعنی خودشو کنترل بکنه، کار خطا نکنه، صبر داشته باشه، صبر مقاومت دیگه، کار یوسف در برابر اون توطئه های اون زنان صبر بود دیگه، خودشو نگه داشت، خدا اجر آدم نیکوکاری که ضایع نمی‌کنه. یعنی بله ما رعایت اینها رو کردیم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين، میگن به خدا سوگند که خدا تو رو از بین ما برگزیده، ما واقعا اشتباه کردیم. قالوا لا تثريب عليكم اليوم، خودش جالبه ها، یوسف میگه نه هیچ مسئله نیست، امروز هیچ ملامتی بر شما نیست، یغفر الله لکم، خدا ببخشه شما رو، هو ارحم الراحمین، او ارحم الراحمینه. معمولا این موقعیتاییست که آدم تازه اول میگه، که اون اولش که میگه یادتون میاد به یوسف چیکار کردید، میگه موقع که جاهل بودید، یعنی حالا جاهل نیستید، یعنی بچه که بودید تو عالم بچگی یا تو مثلا شیطنت میکردی، یعنی در واقع نمیخواد حالا محکومشون بکنه. اینجا هم که میگه نه ایرادی نیست، برید این پیراهنمو بندازین روی پدر، اون کور شده بوده، بینا خواهد شد، دست جمعی بیاد مصر. بعد آیه 94، ولما فصلت الایرو، وقتی که کاروان نزدیک میشه، قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف، یعقوب میگه بوی یوسف رو میشنوم. حالا کاروان ممکنه 50 مایلی 100 مایلی شهرها، حالا چیه من نمیدونم، بشر که این شامه قوی نداره، بو قاعدتا نباید، چون آدم ها که بوی اونطوری که ندارن، احساس کرده که مثل این که ماجرا به انتها رسیده، میگه من احساس بوی یوسف رو میشنوم. لولا انتوفن ندون، اگه نگین دیوونه شده، اگه نگین پرت و پلا، میگه بوی یوسف میشنوم. یعنی کاروان وقتی از اونجا حرکت میکنه از مصر، پدرشون میگه که بوی یوسف رو میشنوم. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، میگم بابا تو عوضی هستی، تو همون سال هاست که زلال به معنی زلال الهی نیست، تو خیلی پرتی، خیلی عوضی هستی. یعنی تو دیدگاه اونا مسخره است که کسی بعد از 20 سال هنوز منتظر یه کسی که هیچ نشانه ازش نیست باشه. فلما انجا البشیر، وقتی که بشیر آمد، معمولا کاروان یواشتر میاد دیگه، حالا یه کسی مثلا شروع کرده دویدن جلوتر اومده، یا با یه اسبی مثلا زودتر میخواسته خبر رو بیاره تو روستا، این پیران یوسف رو میندازه روی پدرش، القاه و علی وجهی فرتد بصیرن، ناگهان بصیر شد. البته اون آب مروارید اینا چیزی که حالا خیلی راحت عمل میکنن، یه چیز با اعصاب و به اصطلاح چیزای ناراحتی غم و غصه ها خیلی وقتا باعث این میشن. قال الم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، نگفتم بهتون من یه چیزی از خودم میدونم که شما نمیدونید؟ همون جنب بود بهش میگفتن چه خبره دیگه، تو داری خودتو به مریضی و کشتن میگه، این همه صحبت از یوسف تموم شد دیگه، ولش کن. میگفت من که به شما قرقر نمی کنم، دارم با خدای خودم درد دل میکنم، از خدا چیزی میدونم که شما نمیدونید. اینجا میگه نگفتم بهتون از چیزی از خدا میدونم که نمیدونید. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا و انا کنا خاطئین، گفتن پدر جان از ما، از خدا بخوا که ما رو ببخشه، ما خطا کردیم، اشتباه کردیم. حالا بعضی ها گفتن که خب پس شفاعت این اینا هم از اونا میخوان دیگه، در که یوسف خب این پدرشون زنده است، اونا میگن تو دعا کن برای ما از خداوند، خب دعای برای دیگری هم خیلی موثره دیگه. و بعد تازه به پدرشون بدی کردن، پسر او رو بردن، بلا رو سرش رو بردن. قال سوف استغفر لکم ربی، گفت به زودی از ربم، باز ببینی مسئله ربه، براتون طلب بخشش میکنم. انه هو الغفور الرحیم، او بسیار بخشنده مهربانه. به زودی یعنی بذارید موقع نماز مثلا شب بشه، نیمه شب بلند شم، حالی داشته باشم. بعد که میگه که وقتی بر یوسف وارد میشن، در مصر وارد میشن، پدر و مادرشو میبره بالا، در جایگاه پناه میده، میگه قالت خلو مصر ان شاء الله آمنین، وارد مصر بشید اگه خدا بخواد در امنیت. باز نمیگید به امنیت خوش آمدید اینجا بیاین خوش بگذرونید، باز اینجا میبینیم خدا رو داره میبینه. قالت خلو مصر ان شاء الله آمنین، و بعد پدر و مادرش رو میبره بالا و همه احترام میذارن به او، حالا متناسب با اون زمان تعظیم و تکریم مثلا میکنن. بعد میگه پدر این همون تعبیر خوابم بود، خواب دیده بود که 11 ستاره و ماه و خورشید، 11 تا برادر داشت، ما و خورشیدم در واقع پدر و مادرش، این احتراماتی که بر او میذارن چون دیگه شده سلطان مصر دیگه. بعد میگه این رویای خواب و تعبیر خوابم بود که در قبل دیدم که خداوند این رو تحقق بخشید. حالا این دوتا آیه آخرم نتیجه گیری خیلی جالبیه. قد احسن بی از اخرجنی من السجن، خدا چقدر به من احسان کرد که منو از زندان آزاد کرد، در حالی که زندان او انقدر مشکل نبود در مقایسه با اینکه برادرانش تو چاه انداختنش. آدم توی چاه تاریکی در اون ارتفاع بیفته پایین، حتما مجروح شده، دست و پاش سرش شکسته، گرسنه تشنه تو اون چاه بوده تا این کاروان نجاتش داده. یک کلمه یوسف درباره موضوع چاه نمیگه. روشنه که چرا نمیگه دیگه، برادرها هستن، نمیخواد این قضیه رو بشه. فقط آزادی از زندان میگه. قد احسن بی از اخرجنی من السجن و جا بکم من البد. خدا چقدر به من لطف کرد که شما رو از بادی آورد اینجا، از صحرا. پدر مادرم برادرانم الان دور منن. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. بعد از اینکه شیطان رابطه من و برادرانم رو به هم زد، آشوب کرد، نمیگه برادرانم اشتباه کردن، حواله میده به شیطان. این ماجرا ما از هم جدا شده بودیم. چطور جدا شده بودیم؟ شیطان رابطه من و برادرانم رو به هم زد، ایجاد آشوب کرد. در واقع اصلا نمیخواد شخصیت اونها لکه‌دار بشه، اونا زیر سوال برن. الان همه رو به شیطان نسبت میده. ان ربی لطیفون لمایشا. خدا خیلی لطیفه. لمایشا به اون چه که مشیتش ایجاب بکنه. لطیف ما تو فارسی چیزی شبیه مثلا مهربان میگیریم، ولی به این معنا نیست. لطیف در واقع خبر از جزئیات داشتنه. میگه لقمان به پسرش میگه پسر جان، به اندازه یک دانه خردل، خردل چقدر ریزه، یه میلیمتر هم نیست، عمل بد یا خوبی کرده باشی، تو دل سنگ باشه یا تو عمق دریاها باشه یا تو آسمان باشه، خدا این لطیف. یعنی توجه به جزئیات. یک تفسیریست از امام صادق علیه السلام، میگن که خداوند لطیفه یعنی چی؟ یکی سوال میکنه خداوند لطیفه یعنی چی؟ میگن که برای اینکه خداوند یه موجوداتی داره تو آب، تو هوا که شما نمیبینید اونا رو، اون موقع هنوز میکروب و باکتریون نبوده، همینطوری که خداوند به رزق و روزی شما، به مشکلات شما میرسه و اشراف داره به کار شما، خداوند اونا هم داره اداره میکنه. به خاطر این لطیفه. توی اون عهدنامه مالک اشتر هم حضرت علی به مالک میگن که فرمانده دو تا وظیفه داره، یکی به اصطلاح وظایف عمومی و کلی که نسبت به سربازان داره، یکی لطف بهم. یه وقت هست که مثلا باید آسایشگاهش و تختش و کوله پشتیش و اسلحه و نهار و شام و مهماتش رو بهش بده. خب هر افسری میگه من تا همین حد رسیدگی کردم دیگه، سرباز از من چی میخواد؟ یه وقت هست که میاد میگه چیه ناراحتی؟ زن و بچه داری؟ خانم تنها مونده؟ مشکل چیه؟ نامه میخوای بفرسی؟ حالا آخر هفته بهت مرخصی میدم بری؟ اینا دیگه اون جنبه های انسانیه. توجه به جنبه های خیلی خیلی ظریف و کوچکیست که یه رئیس، یک مدیر با کارمنده های زیر دستش داده داره. نمیتونه بگه من که حقوقشونو میدم، اضافه هم دادم، دیگه کاری نداریم. اون جنبه های جزئی. اینجا در واقع آخر داستان یوسف میگه رب به من، ببینید همش موضوع رب ها، رب به من لطیفه. یعنی این ماجرا با تمام جزئیات و دیتیلش خدا زیر نظر داشته، چه لطفی به چه مراتبی کرده. ان ربی لطیف لما یشاء و انه هو الحکیم و العلیم الحکیم. او علیم و حکیمه. بعد دعا میکنه، این آخرین آیه رو بخونیم. رب قد آتیتنی من الملک. خدایا تو به من دادی این ملک رو، حالا رسیده به ریاست مملکت دیگه، شاه شده. بازم میگه ربه، اللهم نیست، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. به من تعلیم دادی که بعضی از خوابها رو در واقع بفهمم. فاطر السماوات والارض، ای کسی که آسمانها و زمین رو آفریدهی، انت ولی فی الدنیا والآخره. تو ولی من هستی، تو صاحب اختیار منی، هم در دنیا و هم آخرت. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. منو در حالی که تسلیم خودت هستم بمیران، یعنی پرونده عمرم در حالی که تسلیم تو هم، نه تسلیم شیطان یا نفس خودم، تمام بشه. و الحقنی به صالحین، منو ملحق کن، منو پیوسته بدار به آدمایی که صالح بودن، اصلاح کننده بودن. خب این در واقع این نکاتی از این داستان بود که خداجویی های اینها رو و رب شناسی های هم یعقوب و هم یوسف رو نشون میداد. من حالا متاسفانه وقت تموم شد، از تورات نوشته بودم قطعات مختلف رو که مقایسه بکنیم. البته بسیاری از این مسائل هست، کل داستان هستش با جزئیات حتی بیشتر، ولی این نکات ظریفش و جنبه های آموزشیش خیلی رقیقه تو تورات. فقط داستان رو در واقع با جزئیات گفته و اغلب این نکاتی که انسان رو متوجه خدا میکنه اون تو نیستش، به جز یکی دو مورد کوچیک و حتی یه جایی بدآموزی هم مثلا داره. میگه که فرعون پنج دقیقه اجازه میدین بخونم این رو. فرعون انگشتر سلطنتی خود را به انگشت یوسف کرد، لباس فاخری بر او پوشانید، زنجیر طلا به گردنش انداخت، او را سوار دومین عرابه سلطنتی کرد، او هر جا می رفت جلوی او جار می زدند زانو بزنید. یعنی بعد از اینکه یوسف از زندان میاد، من گمان نمی کنم یوسف پیامبر اجازه داده باشه که این چنین مثل یه شازده باش رفتار کنه. یه جا میگه یوسف با خشونت از برادرانش پرسید از کجا آمده اید. در این موقع خوابهایی را که مدتها پیش در خانه پدرش دیده بود به خاطر آورد و گفت شما جاسوس هستید، برای بررسی سرزمین ما به اینجا آمده اید. فقط در صورتی حرفهای شما ثابت میشود که برادر کوچکتان هم به اینجا بیاید، وگرنه به حیات فرعون قسم. بعید یوسف به حیات فرعون قسم خورده باشه که اجازه نخواهم داد از مصر خارج شوید. یکی از شما برود و برادرتان را بیاورد، بقیه را در اینجا در زندان نگه می‌دارم تا معلوم شود آنچه گفته اید راست است یا نه. باز در یه جا دیگه که اون جام گم شده بوده میگه که اون به صلاح یکی از کارمندای یوسف میاد میگه چرا جام مخصوص سرور من را که با آن شراب می‌نوشد و فال می‌گیرد دزدیدید. یعنی یوسف شراب می‌نوشید و فال می‌گرفت. جام را پیش هر کس که پیدا کردی او را بکش. هم چیزایی. یا یوسف میگه بعد که اونا میارن میگه چرا این کار کردید؟ آیا نمیدانستید مردی چون من به کمک فال میتواند بفهمد چه کسی جامش را دزدیده است؟ با اون ظرف چطور؟ یعنی یوسف اهل مثلا این پیشبینی ها بوده. حتی یه جایی میگه که وقتی این 7 سال قحطی شد، اول سال اول مردم آمدن خب پولایی که داشتن دادن، سال بعد آمدن گفتن دیگه ما پول نداریم دیگه چیکار کنیم، گفت گاو و گوسفند و نمیدونم اینا شطور و حرفا که دارین اونا رو آوردن، همه اینا رو گرفت. سال بعد آمدن گفتن که شطور و گاو و گوسفند و هر چی داشتیم، گفت زمیناتون حالا بیارید. بعد میگه این توضیحش اینه که پس از تمام شدن پولهای آنها اسبها الاغها و رمه های آنها را گرفت، سپس زمینهای آنها، مردم سراسر مصر غلامان فرعون شدند. یوسف فقط زمین کاهنان را نخرید. بعد اعلام میکنه یوسف من شما و زمینهای شما را برای فرعون خریدم، آخر خودشونو در واقع، حالا به شما بذر میدهم تا رفته در زمینا بکارید. یعنی درست مثل یه برنامه استثماری، یوسف اول پولا رو گرفته، بعد نمیدونم خدم آب و گوسفنداشون و بعد زمینا رو، بعد خودشونو میگه خب حالا دیگه همتون برده او شدید، حالا دیگه فرعون مالکه و حالا اون زمین رو در اختیار شما میذاره برید کار کنید. اینا هم چیزی بعیده که یوسف پیامبر اینجور خدمتگزار در واقع عامل استثمار فرعون بوده باشه. البته منظورم از خوندن اینا نیست که اون داستان که تو انجیل آمده، تورات آمده، داستان بی خودیه. من فقط بعضی از نکاتش رو که کل داستان تقریبا تو 70-80% مثل قرآنه، ولی اون نکات پندآموزی که متوجه رب میکنه انسان و اون جهاش خیلی خیلی ضعیفتره و یه همچی چیزای بدآموزی هم توش هستش در واقع، که خب طبیعیه انسان ها وقتی این داستان رو نقل میکنن متناسب دیدگاه خودشون این مسائل رو اضافه میکنن. خب انشاءالله که موفق و معید باشید، استفاده از این آیات قرآن کرده باشیم. سعی میکنیم تا یک دوتا جلسه آینده هم از در واقع خداجویی هایی که پیامبران داشتن اینا رو با هم بخونیم.